أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهار مرحوم سید فرموده بودن اخبار صاحب المنزل به این که قبله منزل ما به این سمت خاص هست، این اعتبار نداره، حجیت نداره، مگر اینکه مفید زن باشه، با رعایت همون قواعد امارات مفید زن، که اگر زن اقوا ملاک، رعایت زن هست، الاقوا فالاقوا، اگر مفید زن باشد و اماره مفید زن اقوا وجود نداشته باشه، یجوز و اکتفای به این اخبار صاحب المنزل. ولی اگر مفید زن نباشد یا مفید زن باشد ولی اماره دیگه‌ای در بین باشد که استعمال اون اماره دیگر مفید زن اقوا باشه، اینجا لا اعتبار به اخبار صاحب المنزل. فرمودن لا یعتبر اخبار صاحب المنزل اذا لم یفد زن ولا یکتفا به زن الحاصل من قوله اذا امکن تحصیل الاقوا. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله که نوع اعلام در تعلیقه عروه موافق با مرحوم سید شدن، فقط یک حاشیه از مرحوم کاشف القطاع هست که از او استفاده میشه که نه، قول صاحب المنزل در اخبار از قبله منزل، جهت قبله در منزل مفید هست، ولو بله مفید زن هم نباشد، مفید فی حد نفسی مفید هست. اشکالی که یعنی وجهی که برای کفایت، برای اعتبار و حجیت اخبار صاحب المنزل در اخبار به قبله گفته شده اینه که با توجه به این که شخص صاحب المنزل هست و منزل در ید او هست، و اخبار ذلیت فیما یرتبط به ما فی یدهی من الخصوصیات معتبر هست، در این قول صاحب المنزل در قبله هم یک مصداق از مصادیق اخبار ذلیت میشه. اخبار ذلیت حجیت دارد فیما یرتبط به ما فیده، و اینکه جهت این خانه او در این خانه او قبله به کدوم طرف باشه قبله هست، اینم از خصوصیات ما یرتبط، از خصوصیات ما فیدهی هست، خصوصیات دار و بیتیست که در ید صاحب هست، پس اخبار او معتبر می شود. این بله توجیه حجیت قول صاحب المنزل اینه. اشکالی که در اینجا در کلمات اعلام نسبت به این توجیه شده است، هم در کلام مرحوم های حکیم هم در کلام مرحوم های خویی، عبارت از اینه که به صورت فل جمله اخبار ذلیت نسبت به مافیدهی، خصوصیات مافیدهی، حجیتش ثابت شده است، جای اشکال نیست، مورد قبوله، ولی حجیت اخبار ذلیت فی مافیده اختصاص داره به اون خصوصیات، اخبار از خصوصیات مربوط به خود مافلیت. اگه خصوصیت از خصوصیات مافلیت باشد، اخبار ذلیت نسبت او حجیت داره، مثل طهارت شی، نجاست، یا بله ملکیت، امثال اینها که برگرده به حالات شیئی که در ید شخص هست، به حالاتش خود شیء برگردد. بله این خبر ذلیت در این جهت حجیت داره. ولی اونچه که در محل بحث وجود داره اینه که شخص صاحب منزل، منزلش رو که ساخته و الان خبری که میدهد، خبرش اینه که قبله در این نقطه از افق هست، در این سمت از افق هست. خبر او، مخبر و به او، اونی را که او خبر میدهد اینه که قبله اینجاست، یعنی خانه کعبه این طرفه. مثل بقیه مواردی دیگه، مثلا بگوید مشهد مقدس، مثلا حرم امام رضا علیه السلام این طرفه، حرم امام رضا این طرفه، این یا این، یعنی به این طرف که نگاه بکنی متوجه حرم امام رضا علیه السلام میشه، به این طرف که نگاه بکنی قبله است. این که به این طرف نگاه بکنی قبله هست، قبله در این طرفه، این از خصوصیات خانه نیست، از حالات این خانه نیست، بلکه خارج از خصوصیات این خانه است. این مربوط به اینه که این بله قبله در این نقطه از افق هست، به تعبیر مرحوم حکیم در نقطه کذائیه در افقه. این مربوط به یعنی مربوط به اون شی نیست، از خصوصیات حافه به شیء فی ید صاحب المنزل نیست تا اخبار نسبت به او حجیت داشته باشه، خبرش در این قسمت حجیت داشته باشه. اون مقداری که از ادله استفاده می شود حجیت خبر ذلیت فیما فیدهی هست، فیما فیدهی به نسبت به خصوصیات شیئی که در ید او باشه، در گرده به حالات شیء. این از جهت سغروی از حالات او حساب نمی شود. این یک اشکال. قبل از این اشکال مرحوم آقای حکیم یه اشکال دیگه ای کرده و اون اینه که فرمودن که بله حجیت اخبار ذلیت اختصاص داره به جایی که شخص مورد اتهام نباشه و بر این اساس اگر شخص مورد اتهام باشه قول او قبول نمیشه، بخاطر این و در معنوفی هم از مصادیق معرضیت للتهمه هست صاحب المنزل، در این که قبله را بخواهد این بگوید به این طرف که به قول او اعتنا نمیشه، از جهت این که مورد از موارد تهمت هست. این اشکالی که به این وجه برای حجیت قول صاحب المنزل شده اینه، اصل مسئله حجیت ذلیت فیما یرتبط و فیما فیده به شیئی که مربوط به مافلیتش باشه، اصل این بحث در مباحث در کتاب الطهاره در طرق اثبات نجاسه به مناسبت اونجا مطرح شده، بحث تفصیلی در اون قسمت از فقه مطرح شده. در اونجا هم بله ولو برای اصل مسئله ادعای اتفاق و اجماع شده، در کلام مثل مرحوم صحابه دارد ادعای اجماع شده بر حجیت قول ذلیت، ولی با قطع نظر اجماع در مقام توجیه و تعلیل این حکم که خبر ذلیت حجیت دارد در نسبت به اونیا که در یدش هست بیان شده در همون بحث که دلیل اصلی برای حجیت قول ذلیت سیره سیره عقلائیه هست، که سیره قطعیه یا عقلائیه بر این که قول شخص نسبت به خصوصیات مافلیتش این را حجت میدون. دلیل اصلی اینه، سیره قطعیه عقلائیه هست که راده نسبت به این سیره وجود نداره. روی حساب بر اساس سیره حکم به حجیت قول فعلیت میشه. دلیل اصلی اینه. البته در کنار دلیل اصلی به وجوه دیگه هم استدلال شده. در مثل کلام مرحوم خویی فرمودن اگر قول ذلیت نسبت به ما فعلیتش حجت نباشه اختلال نظام پیش می آید. حالا اختلال نظام در بعضی از کلمات مطرح شده، ولی غیر از اختلال نظام وجه دیگه‌ای که برای حجیت قول ذلیت نسبت به مافیتش به او استدلال شده روایات هست. روایات متفرقه‌ای که با الغای خصوصیت از اونها به دست می آید که اگر شخص مستولی نسبت به امری باشد و شی در ید او باشد قول او در نسبت به اون امر حجیت داره. در مثل حالا روایاتش هم در موارد بله در ابواب متعددی آمده است، مثلا اینکه بله در جایی را که شخص شیء نجسی داره میخواد بفروشه دهن متنجس را باید اخبار بکنه. از اخبار لزوم اخبار بایه مثلا استفاده کردن که پس قول بایه حجیت دارد از باب این که ذلیت در او هست. یا مواردی که بله در مثل بله در مثل مکیل و موزون و اینها در بیع مکیل و موزون در روایات اومده که مشتری میتواند به قول بایه در اینکه وزن او کیل او چه مقدار هست اعتماد بکنه و بله و همینطور موارد این گونه هست که در بله در روایات اومده که مورد مشترک همه اینها ولیت بودن شخص، استیلای شخص بر یه امری هست. در از این روایات گفته شده به اینکه قاعده کلی استفاده می شود. قاعده کلی استفاده می شود که هر مقدار هر جا که شی در استیلای شخص باشه اخبار اون شخص حجیت داره ولو ثقه نباشه. خود همین ذلیت بودن ولو لم یکن عادلن ولو لم یکن ثقتن کافیه برای این جهت هست. البته در بعضی از کلمات بیان شده که این قاعده اخبار ذلیت یه استثنایی داره. استثناش جاییست که شخص مثلا اسیر عنوی را بله اسیر عنوی را به جوش آورده، غلیان اسیر عنوی پیدا شده پیش شخص، خبر بدهد که سلسین رفته، سلس باقی مونده. آیا در اینجا قول ذلیت مورد قبول است یا نه؟ در بعضی از کلمات اومده که این استثناء شده. مرحومای خویی در عباراتش در کتاب طهاره فرموده این مورد استثناء شده، ولی استثناء این مورد یا مرحومای تبریزی در همین محل بحث فرموده که اخبار ذلیت در جایی را که شخص خبر می دهد از ذهاب سلسلن حجیت نداره. در این مورد این مورد رو با عنوان استثناء در کلمات ذکر کردن، ولی اصل استثناء این مورد هم محل اشکاله، چون روایاتی که در این قسمت وارد شده که اخبار ذلیت به ذهاب سلسل معتبر است یا معتبر نیست، این اخبار خود اون روایات مختلفه، روایات در حقیقت متعارضه. در بعضی از روایات بیان شده است که قول او اعتنا نشه، در بعضی از روایات فرمودن که قول او به قول او اخذ میشه. روی این حساب در مقام جمع گفتن که مقتضای جمع اینه که حکم به جمع حکمی بشه دیگه، یعنی گفته بشه به این که بله میتواند به قول او اعتماد بکنه، ولی بهتر اینه که رعایت احتیاط رو بکنه در این مسئله و بله از راه دیگه اگر پیدا از راه دیگه تشخیص نداده ذهاب ثلث این رو ازش اجتناب بکنه. بعد یا اینجور جمع کردن، یه جمعی هم در بین هست که گفتن که این جمع بین این روایات به اینه که بله که این جمع ممکنه در بعضی از روایات شاهد هم داشته باشه که شخص اگر متهم باشه، متهم در این جهت باشه، قولش مسموع نیست، ولی اگر متهم نباشه قولش مسموع هست. در بعضی از روایات صحیحه هست که بله شخص میگوید که تو بخه علی الصلث، ولی ما میدانیم که او یشرب علی النصف، خودش عملش به اینه که یشرب علی النصف، یا قول او در این موارد مسموع هست یا مسموع نیست. امام علیه السلام در جواب فرموده لا تشربه. این در بعضی از روایات این خصوصیت هست، در جایی که شخص خودش بنایش بر خوردن قبضونه، این اگر بگوید که ثلث تسلیث شده، دو ثلثش رفته، قول او مسموع نیست. این روایات را به عنوان وجه جمع، شاهد جمع حساب کردن. علی‌ای‌حال این در بله در کتاب الطهاره این بحث در اخبار ذلیت شده، مطرح شده، ولی اونچه که در مورد در خود همون روایات متعدد مشترک هست این خصوصیته که ذلیت خبر میدهد از حالات و خصوصیات شیئی که در ید او هست، از خصوصیات و حالات شیئی که در ید او هست. مورد روایات اینه که اون مخبرابه خصوصیات شیه، با توجه به اینکه مورد اون روایات اینه، ولو ما از روایات الغای خصوصیت هم بکنیم و تعدی به غیر مورد روایت هم بکنیم، بیش از این به دست نمی آید که در جایی که مخبرابه حالات از حالات شیء فلیت باشه. خب بحث به ادله حجیت قول ذلیت به روایات که نگاه بکنیم، مورد مشترک همه روایات حالات اینه، جاییست که مخبر به حالت شیء فلیت باشه. به حسب دلیل اصلی که سیره قطعیه باشه، اون چرا که سیره قطعیه محرز هست، وجود اون جاییست که مخبرابه از حالات شیء مافلیت باشه، ولی در جایی که از حالات اون شیء نباشه، از حالات و خصوصیات مربوط به خود اون شیء نباشه، این ادله اونجا رو نمیگیره، نه سیره نه روایات اونجا رو نمیگیره. با توجه به اینکه هیچ کدوم از اینا اون مورد رو نمیگیره، اینکه ما بگوییم قول ذلیت، قول صاحب المنزل در قبل بودن جهت خاص معتبره، این بلا وجه میشه، دلیل نداره. این اشکالی است که در استدلال به سیره و روایات در برای حجیت به قول ذلیت شده. ولی از این اشکال بعضی از محققین مثل مرحوم آقای داماد جواب دادن، فرمودن که بله ما به حسب بله اون چرا که در روایات آمده است یا به حسب مورد سیره بخواهیم نگاه بکنیم، جمود بر مورد روایات و مورد سیره، احراز سیره بخواهیم بکنیم، همین مطلب همینه که این اخبار به قبله منزل حجیت نیست، چون خبر از حالات شیء نیست. ولی ممکنه گفته بشه که متفاهم عرفی از روایات متعددی که در مورد اخبار ذلیت وارد شده و همینطور نکته سیره قطعیه اقلائیه که قول ولیت را حجت می دانن نسبت به مافلیت، نسبت به اون چرا که در ید شخص هست، اونی که به عنوان نکته حجیت قول ولیت هست اینه که شخص عارف به خصوصیات او هست. خود فیت بودن ولو مورد روایته، مورد سیره هست، مورد احراز سیره هست، ولی نکته این نیست. نکته حجیت قول ولیت اینه که چون این سر و کار با او داره، اعرف به خصوصیات او هست، روی این حساب قولش حجت میشه. نکته حجیت قول ولیت اعرفیت، عارف بودن به خصوصیات. و اگه نکته این باشه، این شخصی که بله صاحب المنزل هست خبر میده که منزلش در این منزل، قبله این منزل به این طرف هست، این ولو مورد روایت نباشه، ولی به هر حال با توجه به اینکه شخص منزل را ساخته یا خریده، در خرید این منزل خودش مثلا اهل قبله هست، همونطور که در حاشیه مرحوم کاشف الغطا آمده، با توجه به اینکه این جهات که مواظبت بر نواز این هم داره، این خصوصیت که قبل منزلش، در منزلش قبله به کدوم سمت هست، ولو حقیقتاً لبن خصوصیت منزل حساب نمیشه، برمیگرده به اینکه قبله کدوم طرفه، ولی از امور مرتبط به منزل حساب میشه دیگه. بالاخره در نهایت ارتباط به منزل داره، بی ارتباط به منزل نیست، از امور مرتبط به منزل حساب میشه. خب اون نکته حجیت قول ذلیت در اخبار به نجاست، در دهن متنجس و امثال اینها، نکته حجیت اگر عارف بودن شخص به مافلیت باشه، اون نکته در این موارد هم هست. روی این حساب بله این که گفته بشه که در اینجا قول صاحب المنزل در اخبار به قبله حجیت داره، این حرف بعیدی حساب نمیشه. به ملاحظه ملاک و نکته حجیت قول ذلیت چه به لحاظ سیره یا عقلا حساب بشه، چه به لحاظ بله روایاتی که وارد در این باب شده. نه دی عارف بودن دیگه، بالاخره چیزی که در دست او هست عارف بودن. حالا تعریف عارف هم نمیخوایم، لازم نیست خصوصیت عارف بودن. نه عارف یعنی کسی که این در عارف، عارف از عارف افعال تفصیل لازم نیست، همین که خصوصیت او را این لیوان در اختیار شخص اگه باشه، خب این چون قولش قبول میشه، چون عارف به خصوصیت نه کجا اگه اونجا باشه. بله اونجا، بله اونجا، بله نه نمیاد، نه اونجا، نه دیگه نکتهش این باشه اونجا نمیاد دیگه. بله اونجا صرف این که صرف اگه میدونیم که این هیچ اطلاعی نسبت به خصوصیات این نداره، صرف ذلیت بوده، اگه اینو احراز کردید بله اونجا، ولی این که نوعاً به خبری که ذلیت میدهد اعتنا می شود، چون نوعاً انسان نسبت به چیزی که در یدش هست عارفه به اونه. این موردی که شما فرض کردین، این امر غیر غالبی، امر شاذ و نادر هست که کسی خبر نسبت به اون نداشته باشه. بله بله ولو زلیده در جایی که میدانیم که هیچ اطلاعی از خصوصیات اون نداره، همین دون متنجس را این فرض بکنیم که اصلا در خانه او نبوده، پیش او نبوده، شخصی داده بود دیگری مثلا چیز کرده، دیگری همون مثال چیز را، بعد همون مثال اسیر عنبی
در خانه او اصلا نبوده، داده بود شخصی اون شخص آخر اجید کارگر در خانه خودش این را مثلا چیز کرده آورده پیش او، صرف این که این در اینجا فروشنده است با این که هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره و فحصی از او هم نکرده، میدانیم که نه خودش در اختیارش بوده و نه فحص کرده، هیچ کدوم اگه این نوها را بدونیم قول او حجت نداره. باید یا باید این عارف به خصوصیات او باید احراز بشه، یا از جهت این که در ید او این خود این عمل طبخ به ید خود او بوده، کار خود او بوده، یا اگر دیگری انجام داد به او که داده او فحص کرده، احتمال فحص رو باید بدیم به حسب اونی که وظیفه اونه. شبیه اونی که در باب اخبار بایه در این که مثلا این ماهی که این تن ماهی که میفروشه فرستار هست یا فرستار نیست، جز کدوم ماهی ها هست، اونجا هم اخبار بایه که میگن حجیت داره در فردی است که احتمال فحص او را بدیم، ولی اگه بدونیم این مغازه‌دار این فروشنده بدون این که فحصی کرده باشه یه تن ماهی را از یه جای آورده داره میفروشه، اونجا اخبار خودش که این را نگرفته، فقط بلکه از دیگری خریده و در خرید از خرید این مثلا تن ماهی هم یقینا فحصی انجام نداده، در صرف این که فروشنده مسلمان هست اخبار او حجیت نداره. این موردی که شما میفرمایید از این قبیل میشه. کجا بود؟ در
توافق
کفی که یکی از تصدیقات که توافق به شمار روایت داشت یا در میگه با اینکه یه اخص از مایه نبه هستن این زلیت داشت چیه اون که از بعدش اون زلیت نیست، اعتنای به قول شریف به رفیقش و از باب زلیت نیست، ولی اون زلوان اون قول غیر، اون قول غیر، اون که نه زلیت نه دیگه، خود زلیت برایش عنوان مستقله، در زلیت در باب طهاره نجاست مطرح شده و این لم یکن عادلا، بله و این لم یکن عادلا در باب در زلیت همینه، در زلیت مثلا عنوان بحث همینه که ولو کان بله، بلکه بعضی تعبیر کردن که بله هر کسی که نحوه استیلا و تصرف داشته بود ولو کان غاصبن ولو کان فاسقن فضلن هم مکان مالکن و امینن ولو فاسقن باشه نه دیگه همینه داره. هم بحث به سیره همینه، بحث به روایات هم همینه، خود اینطور نیست که خصوصیت وساقت اینها، این در حقیقت به همون جور که تعبیر فرمودید در حقیقت یه استثنایی است از اون عدم حجیت قول فاسق و قول غیر ثقه. این بله، پس این که قول صاحب المنزل حجیت داشته باشه به ملاحظه با جمود بر مورد روایات و بر مورد احراز سیره قطعیه، بله این خارج از اون مورد احراز سیره قطعیه است، خارج از مورد روایات است، ولی متفاهم عرفی در این در استفاده از اون روایات اینه که وجه حجیت عارف بودن ذلیت به اینه، به حسب سیره هم نقطه عقلایی نقطه عرفیه که در سیره وجود داره در اعتماد به قول ذلیت نقطهش همین عارفیته، این عارف بودن چون که نقطه و ملاک به تعبیر مرحوم دامان ملاک جالات تعبیر صحیحش نکته حجیت اینه، چون نکته حجیت اینه دون حساب در مثل صاحب المنزل هم پیاده میشیم. نه از این جهت دیگه این عبارتون اخرای تمسک به دلیل به ملاحظه مناسبت بین حکم موضوع هست، مناسبت حکم موضوع در بعضی از جا مناسبت حکم موضوع در بعضی از موارد موجب تعمیم حکم مستفاد از روایات میشه، در بعضی از موارد هم موجب تضییق تقیید حکم مستفاد از روایات میشه. این بله مسئله چهار این بود. مسئله پنج فصل قبله، احراز قبله، اینه که در مواردی که اجتهاد خود شخص در تعیین قبله مخالف باشه با اماراتی که مفید ظن به قبله هست قبلا بیان شده، در این موارد وظیفه مکلف چیه؟ جایی که اجتهاد شخص مخالف با ما تقتضیه الامارات باشه وظیفه چیه؟ مرحوم سید فرمودن در مسئله پنج، فرمودن اگر اجتهاد خود شخص، فحص و تحری خود شخص مخالف باشه با قبله بلد المسلمین فی محاریبهم، در محراباشون، فی مذابهم، فی قبورهم، قبور را قبلا فرموده بود در مسئله یک، مذابه را اونجا نفرموده، اینجا هم عطف به همون میشه دیگه. اگر با قبله بلد در محراب یا در مذابه یا در قبور اموات مخالف باشه، فرمودن احوال اینه که نمازش را باید به همون به دو جهت بخونه، تکرار صلات بکنه، یک نماز به اون جهتی که خودش تحری کرده، یه نماز هم اون جهت همون سمتی که محراب مسجد هست یا قبر مؤمنین هست. الا اذا علم بکونها مبنیتن علی الغلط، مگر در جایی که بداند که محراب، قبله محراب مبنی علی الغلط، از روی اشتباه محراب رو درست کردن، یا در مذابه عبور از روی اشتباه، تو اونجایی که بداند اشتباه بوده اونجا یکتفی به همونی که اجتهاد خودش منتهی شده به او، اونجا دیگه رعایت قبله محراب لازم نیست. ولی اگر علم به خطا پیدا نکنه، علم به غلط پیدا نکنه، در این موارد بله باید جمع بین این دو بکنه. این فرمایش مرحوم سید در مسئله پنج، اذا کان اجتهاده مخالفا لقبلت بلد المسلمین فی محاریبهم و مذابهم و قبورهم فالاحوت و تکرار الصلاه الا اذا علم بکونها مبنیتا علی الغلط. این بیان فرمایش مرحوم سید. ولی نوع اعلام بله حاشیه زدن در اینجا به این که در این موارد بله این شخص باید تبعیت بکنه از ظن خودش، نه اینکه احتیاط بین این دو بکنه. وقتی خودش فحص کرد و اجتهاد او منتهی شد به مثلا جهت الف، دیگه به همین سمت نماز بخونه کافیه، رعایت اون قبله محراب یا قبله مثلا قبور و اینها لازم نیست. نوع اعلام اینجور بله حاشیه زدن، مثل مرحوم محقق عراقی فرمودن الاقوا تقدیم و ظن الفعلی علی غیره لعموم تحری المتحری، بله مثل مرحوم هایری فرمودن بل یعمل بزنه، مرحوم هایی گلپایگانی فرمودن لا یبعد تقدیم و ظن الفعلی، و همینطور مرحوم های حکیم فرمودن و انکان الظاهر و جواز العمل علی اجتهاده، یا مرحوم های خویی فرمودن که اینجا حکم جواز الاکتفا به ظن الاجتهادی لا یخلو من قوه. نوع محققین اینطور حاشیه زدن، بعضی از معلقین عروه فرمودن نه، در اینجا ملاک همون محرابه، قبله محرابه، نه این ظن احتیاط به دو طرف لازم نیست، تا وقتی که علم به خلاف پیدا نکرد همون قبله محراب ملاکه، خودش که زن بله اجتهاد کرد، اجتهاد او مفید زن بود، لا اعتبار بهی، باید همون قبله بلد را رعایت بکنه. بله مثل مرحوم جواهری فرمودن تقدیم و قبلت بلد المسلمین علل اشتهار لا یخلو من قوه، یا مرحوم سید اصفهانی فرمودن و انکان تقدمها علی اشتهادهی لا یخلو من قوه، قبله بلد المسلمین اونا بله مقدمه بر این اشتهاد این هست. پس نسبت به اون چرا که مرحوم سید در متن عربه فرموده بین الاعلام یه اختلاف این گونه هست که نوعاً فرمودن که قبله زن ملاک زن فعلی خودش هست، ملاک اشتهاد خودش هست، بعضی هم خلاف این را فرمودن نه ملاک همون قبله بلده، زن خودش لاعتبار بی. این اختلاف ریشه منشأ این اختلاف در رأی و فتوا به این برمیگرده که اون چرا که به عنوان قبله در محراب مسلمین، محراب مساجد یا مذابه یا قبور مؤمنین، اینها که میتوان به اینها اعتماد کرد، وجه اعتماد به قبله محراب، قبله قبر و امثال اینها چیه؟ آیا حجیت این، آیا این قبله محراب و اینها حجت هست تعبدن مثل حجیت بینه که مستند به حس باشه، یا خبر ثقه که مستند به حس باشه از باب حجت خاصه هست، یا اینکه نه از باب این هست که مفید ظن، از باب حجت خاصه نیست، از باب اماره مفید ظن. اگر از باب اماره مفید ظن باشد، اینجا مقتضای صناعت اینه که در اینجا در این موارد که خودش تحری کرده، فحص کرده، اجتهاد کرده، نظرش به یک جهت خاصی منتهی شده، خب باید نظر خودش را تبعیت بکنه، چون ظن فعلی با همین طرفی هست که اجتهاد او منتهی شده. ولو محراب فی حد نفسی معقد نظر از اجتهاد شخص موجب ظن می شد، ولی در جایی که ظن فعلی برخلاف خودش اجتهاد کرده دیگه فعلا ظن به یک طرف بیشتر نداره دیگه، ظن به خصوص همین جهت خاصی داره که تشخیص داده دیگه. چون به لحاظ ظن فعلی جهت خاص یک جهت بیشتر مورد ظن نیست، معنی نداره که بگیم هم این مورد ظن هم اون مورد ظن. ظن به قبله دو جهت مختلف معنا نداره. ظن فعلی که بیش از 50%، 70%، 80% بگیم اینه، در کنار او 80% هم اون 90 درجه اون طرف تر باشه، این که معنا نداره. چون معنا نداره با توجه به اینکه حجیت محراب مقبره از باب افاده ظن، در جایی که شخص خودش تصدیه للفحص کرده، اجتهاد کرده، ظن فعلی مال اینه دیگه، اینجا دیگه معلومه که لاعتبار به اون. رو این حساب در این موارد اکتفا میشه به ظن خودش، به اجتهاد خودش. اونهایی که اون اعلامی که در اینجا حاشیه زدن فرمودن شخص به ظن خودش عمل بکنه، وجه فرمایش این اعلام اینه که اونها از باب اون محراب و مقبره از باب افادت و زن حجیت داره، و در جایی که شخص خودش اشتهاد کرده اصلا اونجا زن از اونها زنی پیدا نمیشه دیگه، زن به این زن فعلی مطابق با همون اشتهاد خود شخص هست. ولی اگر کسی قائل شده باشه در محراب، در مذابه، در قبور قائل به حجیت تعبدیه اون امارات شده باشه، از باب حجت تعبدیه در اینجا بله، اگر خودش اجتهاد کرده و ظنش برخلاف واقع شده، اینجا جای بحثه که ممکنه گفته بشه به این که اون دلیلی که دلالت میکرد بر حجیت محراب، مثلا قبله محراب یا قبله مقبره، او اطلاق داره، مثل خبر ثقه. در حجیت خبر ثقه مگه شرط اینه که ظن به وفاق وجود داشته باشه یا عدم الظن بالخلاف باشه؟ چجور در اونها شرط نیست، در اینجا هم به عنوان حجت تعبدیه شرط نیست که ظن بر خلاف باشه. ظن بر خلاف باشه این چنین چیزی شرط نیست. ولی اگر کسی در مبنای او و مختار او در امارات سابقه این باشه که اینها حجت، مثل محراب مسجد حجت تعبدیه هست، اگر قائل به این باشه که از باب حجت تعبدیه هست ولی در حجیت تعبدیه محراب، در حجیت تعبدیه محراب کسی قائل به این باشه که این مطلق نیست، چون دلیل حجیت سیره هست، سیره هم در جایی به محراب مسجد اعتنا می کنن که ظن برخلاف نباشه. اگر کسی در محراب قائل به حجیت تعبدیه باشد و دلیل حجیت را هم سیره بداند و در سیره مقدار متیقنش جایی باشه که عدم و ظن بالخلاف باشه، نتیجهش این میشه که در این مسئله در این مسئله نمیتواند به اون قبله بلد المسلمین، قبله محراب اکتفا بکنه، چون دلیل حجیت اینجا رو معلوم نیست بگیره. از اون طرف هم نمیتواند به ظن حاصل برای خودش اکتفا بکنه، چون احتمال میده که اون طرف هم قبله در اینجا حجیت تعبدیه برای او باشه. چون احتمال حجیت تعبدیه برای محراب میدهد و از طرفی احتمال این که اون هیچ اعتباری نداشته باشه و امر برسه به مرحله ظن فعلی خودش، روی حساب باید احتیاط بین دو طرف بکنه. این فتوا، این تعبیر مرحوم سید که احوط تکرار و صلاته، در صورتی صحیح می شود که در مثل محراب حجیت تعبدیه ثابت بشود، نه من باب انه مفید للزن، ولی در حجیت تعبدی او این قید را هم کسی ملتزم بشه، مادامی که ظن به خلاف نباشه. ولی اگر ظن به خلاف باشه اونجا حجیت نداره. اگه اینجوری، اگه کسی این دو مقدمه را قائل بشود، نتیجه میشه همونی که مرحوم سید فرموده، احوال تکرار و سلام. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.